أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائكم أجمعين. ما به لطف خدا بعد از گذشت اون 9 مقدمه‌ای که عرض کردیم خدمتتون، امروز به مقدمه 10 میرسیم که در واقع شروع رسمی در واقع بحث منطقه 3 از کتاب مرحوم مظفره. سعادت خوب بنده این کلاس اینه که این شروع مقارن شده با آغاز دهه فجر. من قبل از اینکه وارد این مقدمه بشم دوست داشتم چند تا جمله از حداقل یه جمله از حضرت امام و یه جمله از حضرت آقا براتون بخونم. واقعا لازمه طلبه ها به طور جدی کار کنن رو مسئله پدیده انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، که چه اتفاق بزرگی توی تاریخ معاصر و که تاریخ اسلام، حالا ایشالله میتونه تو تاریخ دنیا معاصر باشه، ولی اگر رو بحث استعمار خوب کار کنن دوستان، مطالعات تاریخی داشته باشن، ببینن چه وضعی نه فقط ما، خیلی از کشورهای اسلامی بلکه خیلی از کشورهای شرقی داشتن، چه بعضی تو این 200-300 ساله اخیر استعمار انگلیس، بعدش استعمار آمریکا، رو مسئله‌ای به اسم استعمار نو یا استعمار فرانو کار کنن، این بستر اگه خوب کار بشه، بفهمید استعمار یعنی چی، لمسش کنید، بعد میفهمید انقلاب چه حادثه بزرگی بود. این که مشهوره که انقلاب ما انفجار نور بود شوخی نیستش. اهداف خیلی بلندی هم رهبران انقلاب از این جمهوری اسلامی، از این انقلاب دارن. من مرتبط با این یه جمله از حضرت امام و یه جمله از حضرت آقا خدمتتون میخونم تبرکن. به طور واقعی امام آقا این انقلاب و مقدمه ظهور حضرت یا در واقع وظیفه اصلیش و مقدمه سازی برای ظهور حضرت میبینن، که این خودش یه تبیین خیلی مهم میداره که چه ربطی وجود داره بین انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، با مقدمه سازی برای ظهور حضرت. همینجوری یه آرزوه، یه چیزیه که حالا میگیم دوره هم خودمون رو تحویل بگیریم خوش باشیم، یا نه واقعا میشه تبیین کرد چه ارتباطی هست. نه اینکه الا لابد اینطوری میشه، نه اینکه مسیر ما چی باید باشه که به این سمت بره به طور عملیاتی. این فرمایش حضرت امام خیلی چند تا هست، زیاده، ولی من یه دونش رو خدمتتون میخونم. این فرمایش ایشون جزء فرمایشات، اگه اشتباه نکنم، توی وصیت ایشونه که جلد 21 صحیفه صفحه 327 اومده. حضرت امام اینجوری می‌فرمایند که مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت عجل الله است. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت عجل الله است، که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و خروجش را، ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. حالا جالب ادامه‌شم. مسائل اقتصادی و مادی، اگر لحظه‌ای مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از هدف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منحرف کند. این جای توضیح داره که اصلا وظیفه مردم چیه، وظیفه حوزه چیه، وظیفه دولت چیه. رهبرم تو جایگاه خودش وظیفه خودشو داره که امام آقا به بهترین نه پیش دارن میبرن این جریانو. یا از حضرت آقا تو همین فضا براتون بخونم این فرمایش حضرت آیت الله خامنه ای که 19 دی 91، یعنی 19 دی 91 که مردم قوم میرن خدمت ایشون، دقیقا تو همین فضاست. اگر حرف شما ملت ایران پیش رفت، اگر شما توانستید پیروز شوید و به آن نقطه موعود برسید، اگر حرف شما ملت ایران پیش رفت، اگر شما توانستید پیروز شوید و به آن نقطه موعود برسید، آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد و زمینه ظهور ولی امر و ولی عصر ارواحنا له الفدا آماده خواهد شد. آن وقت مسیر تاریخ عوض خواهد شد، زمینه ظهور ولی امر و ولی عصر ارواحنا له الفدا آماده خواهد شد. اینکه اون نقطه موعودی که ملت ایران میخواد بهش برسه چیه، تو بیان خود ایشون همون بحث تمدن نوین اسلامی که حالا چه ارتباطی بین انقلاب جمهوری اسلامی با این تمدن نوین اسلامی با زمین سازی برای ظهور حضرت، این سه تا ارتباط خیلی خیلی مهم و جدی داره. ما تو این چند وقت برای بعضی از دوستان تو این یکی دو ساله اینو تبیین کردیم، حالا مفصل هم هست دیگه، تبیین واقعی عملیاتی که عملیاتی ارتباط با ظهور حضرت و مقدمه سازی برای ظهور ایشون چیه. حالا هست که کنم فایلش اگه کسی علاقه داشت میتونه. خب برای هم شادی روح حضرت امام، هم شهدای انقلاب، هم شهدای دفاع مقدس صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب مقدمه دهم که ورود به کتاب منطق مظفره، عنوانش همینه، منطق مظفر، ویژگی‌ها و روش عمیق‌خوانی. منطق مظفر، ویژگی‌ها و روش عمیق‌خوانی. ما سیر تاریخی کتابای منطقی رو خدمتتون عرض کردیم دیروز، دیدید نقاط قوت و ضعف این کتابای درسی تو طول تاریخ چی بود. الان آماده اید که بخوایم منطق مظفر رو با هم تحلیل کنیم و نقاط قوت و ضعفشون نسبت به و... یعنی در واقع ویژگی‌هاشون نسبت به کتابای درسی ببینیم. من اول یه از ادامه همون در ادامه کاری که داشتیم میخوام مفصل تمرکزمون رو خود شخصیت ایشون باشه. اول ببینیم ایشون اصلا کی بودن، تو چه فضایی زندگی کردن و این کتاب کی نوشته شد، تو چه فضایی نوشته شد. آروم آروم با هم بیاییم جلو. مرحوم مظفر رحمت الله سال ولادتشون 1322 هجری قمریه که حدوداً میشه مثلا 1317 شمسی حدوداً. ایشون وقتی به دنیا میان 5 ماه قبلش پدرشون رو از دست میدن، یعنی خودشون یه بیانی دارن که فلم اره ولم یرنی، یعنی من ایشون دیدم نه ایشون منو دید. سال 1335 هجری به حوزه میرن ایشون، تو همون نجف که بودن تحت تربیت برادرانشون بودن. آغاز رسمی حوزهشون تو همین 13 سالگیشونه. شونه از جهت اساس، حالا خیلی مفصل میشه دربارهشون صحبت کرد، اگه تو فضای مجازی تو جاهای مختلف کتابای مختلف ببینید مفصل است. حالا اونجا که اهمیت داره تو کار ما عرض میکنم، ایشون از جهت شاگردی جدا از حالا درسای مقدمات، از جهت فقهی اصولی شاگرد چند تا از بزرگان تاریخ فقه و اصول شیعن، یه دوران طلایی بوده دوران اساتید ایشون، دوران اساتید ایشون که سه تا از استادای ایشون اصلا سه تا از استادای شاخص تاریخ علم اصول معاصرن، یکی علامه نائینی رحمت الله، یکی آغازیای عراقی و یه بزرگوارم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی که حالا تو افواه یه وقتایی بهشون کمپانی هم میگن دیگه، آقای نائینی، علامه نائینی، آغازیای عراقی و شیخ محمد حسین قروی اصفهانی که اگه تو تاریخ مثلا علم اصول برید نگاه کنید این سه نفر اصلا جزء سه تا قله علم اصول تو عصر معاصر هست که خب مرحوم مظفر این توفیق رو داشتن خدمت هر سه بزرگوار باشن، هم فقه هم اصول. بیشتر از همه متأثر از همین استاد سوم جناب قروی اصفهانی هستند که علاوه بر اصول فلسفه هم به طور جدی خدمت ایشون خوندن که خب میدونید ایشون از بزرگان هم اصولیون ماست هم فلاسفه ماست، خیلی اهل ذوق و شعر و دیوان شعر ایشون هم دیوان مفتقر چاپ شده، خیلی خلاصه شخصیت جامع الاطرافی هن از جهات ارادت به ائمه، خیلی خلاصه انسان جالبی هن. به توصیه همین ایشون یعنی مرحوم مظفر به توصیه همین علامه اصفهانی رجوع در واقع فرستاده میشه خدمت آیت الله قاضی، سید علی قای قاضی در واقع شاگرد معنوی و اخلاقی آقای قاضی هم هستن علامه مظفر که حتی خاطراتی نقل میکنن که مثلا خب تهمت مثلا صوفیگری و اینا یه وقتایی میزدن میومدن نماز مثلا جماعتی آقای قاضی رو تعطیل میکردن به هم میریختن اینا، بعد ایشون میگه من میخواستم یه حرکت انقلابی انجام بدم و اینا، به خاطر اون شرایط اون زمان آقای قاضی میگفت دستور به صبر میداد، میگه من بعدها فهمیدم که تفرقه، این جمله ایشونه تقریبا حالا معنیش یعنی تفرقه بدترین چیزیست که این امت به آن مبتلا و آزمایش شده، تفرقه بدترین چیزیست که این امت به آن مبتلا و آزمایش شده. ایشون از جهت علمی خب انسان واقعا قوی یعنی و شکی تو این نیست، اما یه روحیه‌ای که یا یه سبک کاری که ایشون داشت خیلی به سمت اصلاح برنامه‌های درسی حوزه، اصلاح مثلا برنامه‌های درسی آموزش پرورش، کلاً به سمت کارهای این مدلی کشیده شدن یعنی نیاز زمانه‌شون بود، همون راهی که مثلا مثل شهید مطهری رحمت الله تا یه حدی علامه طباطبایی تو ایران قبل از مثلا 30-40 سال قبل انقلاب رفتن، ایشون هم توی فضای عراق به اون سمت رفتن، چندین و چند جمعیت و دانشکده و اینا تأسیس کردن با همکاری یه سری از علما. یکی از اصلی ترین در واقع ثمرات این تلاش ایشون یه جمعیتیه به اسم منتدا النشر، جمعیت منتدا یعنی همین جمعیت، مثلا منتدا تقریبا معنیش یعنی همین مجمع جمعیت، و نشر هم منظورش نشر و تألیف کتاب‌های دینی و مقابله با اون حجمه شبهات ضد دین که هم تو ایران وارد شد، فرض کنید از زمان رضا شاه و بعدم محمد رضا تو ایران بود که همین اعوانم توی عراق هم همین برنامه‌ها بود، به طور خاص از سال 1354 هجری قمری، 1354 هجری قمری این جمعیت به طور رسمی تأسیس شد. تا آخر عمر، حالا بالا پایین داره ولی تا آخر عمر ایشون دیگه ریاست این جمعیت رو داشتن. میگم یکم تطورات داره ولی تقریبا اینجوریه که این مثلا این جمعیت بخواین بدونید خود مثل یه بنیادی که مؤسسات مختلف مثلا دانشکده ها یا مدارس مختلف تأسیس میکنه، یه همچین چیزی، یعنی یه بنیادی بوده که دانشکده های دانشکده به معنی حوزه تأسیس میکرده، حوزه های مقدار متناسب با نیاز زمان، یه چیزی شبیه مثلا مؤسسه امام خمینی الان هست. مثلا شخصیت حضرت علامه مصباح چجوریه از مثلا قبل انقلاب بعد انقلاب، سبک کار ایشون که به سمت جمع مثلا کمالات حوزوی با نیازهای زمان، تأسیس رشته های مثلا جدیدتر، این سبک کار مرحوم مظفر خیلی شبیه ایشون از جهت سبک کار. مدارس مختلف تأسیس میکنن تو نجف، مثل اینکه مثلا تو فرض کنید ایران مدارسی تأسیس شد، مدارس مذهبی تو مشهد، تو تهران، تو کجا، ایشون هم مدارسی تأسیس کرد، دانشکده ها، حوزه هایی تأسیس کردن که همین کتاب منطق مظفر و اون کتاب اصول مظفر در واقع درسایی که ایشون تو اون حوزه ها میدادن، توی اون دانشکده ها میدادن، که اول خود کتاب همین منطق مظفر که چاپ جامع درسی نگه داشته باشید، همون صفحه قبل از اینکه شروع بشه، اولش دارم مجموعه المحاضرات التي القيت في كليه منتدى النشر، اگه ببینید همون قبل المدخل تو این چاپا هست، مجموعه المحاضرات التي القيت في كليه منتدى النشر به نجف الاشرف ابتداءا من سنه 1357 هجری قمری، یعنی در اون کلیه، یعنی اون دانشکده، حالا یعنی شبه حوزه دیگه، دانشکده مؤسسه، مثلا یه دانشکده همه ذهن میره به سمت دانشکده، مثلا مؤسسه‌ای که وابسته به اون منتدی نشر و محاضرات، محاضرات یعنی درسای حضوری که آروم آروم نتیجه شد این کتاب از سال 1357، یعنی 1354 که تأسیس شد تا راه افتاد شروع کردن این درس رو دادن. اولین چاپی که کتاب مرحوم مظفر شده 1367، یعنی شروع محاضرات 1357، اولین چاپ که تو همون نجف چاپ شد 1367، بعد 10 سال این کتاب. اینا که میگم مهمه، حالا تو تفسیر خود کتاب که وارد شدی میبینید بعضی جاهای این اثر میذاره. من ادامه بدم گزارشم تا از اینا بخوام استفاده کنم. تألیفات ایشون خب اینا هست، یه کتاب خیلی کوچیک هم عقاید امامیه دارن که کتابی که بدعت المعارفی که میخونید توی حوزه شرح در واقع کتاب کوتاه ایشونه. ایشون شاعر هم بودن، یه دیوان شعر مفصل 5000 بیت شعر دارن. فلسفه ابن سینا و ملا صدرا درس دادن، کتاب دارن، حاشیه مکاسب دارن، خواهم بگم هم تو فلسفه هم تو اصول هم توی فقه صاحب اثرن. و سال وفاتشون هم 1383 قمری که تقریبا میشه 1340 شمسی حدودا، یعنی همون سالی که آیت الله بروجردی رحمت الله فوت کردن توی ایران، 1340 شمسی بود دیگه و مرجعیت امام رحمت الله از اونجا شروع شد و بعد 1341 و 2 و 3 دیگه نهضت انقلاب شروع شد. این همون 1340 ایشون حدوداً از دنیا میرن. از جهت طبقه، هم طبقه با کی هم پس؟ از جهت طبقه مثلا هم طبقه با آیت الله بروجردی، هم طبقه با مثلا آیت الله خویی توی نجف. حتی آیت الله خویی رحمت الله به کتاب اصول ایشون یه مقدمه داره. مقدمه یعنی این که مثلا گفته من آرزو داشتم همچین کتابی برای درس دادن توی حوزه ها نوشته بشه و خیلی خوشحالم، اینجوری تعریف کنم که شهید صدر رحمت الله طبقه بعده، یعنی شاگرد آیت الله خویی شهید صدر، در واقع ایشون تقدم داره بر شهید صدر رحمت الله علیه مجمعین. مثلا از آیت الله بهجت هم خاطراتی از مرحوم مظفر هست که مثلا ایشون تو حجره شب تا صبح مثلا زحمت میکشید، کتاب مینوشت، کتاب میخوند، ما میدیدیم زحمت های ایشون رو، مثلا فلو بحشت همینجوری ازشون یاد میکنن. بله؟ نه، حجرشون میدیدن، شما الان با همه هم حجره اید اینجا. حالا من اون نقلش همین حدودشه. نه چرا میگفتن میدیدم که چراغ روشنه، مثلا ما شب که میرفتیم به خوابی میدیدیم چراغ روشنه، صبح هم که میومدیم میدیدیم. بله 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 همین. یعنی معلومه که زحمت جدی کشیدن که کتابشون مقبول افتاده. الان مد شده که مثلا هر کی میگه آقا من میخوام اصلاح کنم حوزه رو، مثلا درسته اصلاح کردن که کار واجبی هستن، ولی کار هر کسی نیست. یعنی یک کسی باید باشه وزانت علمی داشته باشه، زحمت بکشه. من میبینم با بعضی ها مثلا میگه من یک کتاب تو دو ماه نوشتم، این باید کتاب درسی بشه. خب کتابی که تو دو ماه نوشتی نباید کتاب درسی بشه. ایشون اینجوری زحمت کشید، این کتابا رو خط به خط محتواشو درس داده، بعد 10 سال جمع شده، منقح شده، کتاب شده. میخوام بگم این زحمتیه که برای این کتاب کشیده شده، قدرشو باید بدونید. خلاصه سبک ایشون هم که عرض کردم، سبک اصلاح، کلا سبک علمای معاصر تو حوزه علمی نجف متأثر از یه سری الغاءات استعمار انگلیس، این متأثر کلی آنه میگم حالا شخصی، این بود که مثلا باید خیلی فرض کنید کار جدی بخواییم برای اسلام بکنیم، باید از کار فرهنگی فقط انجام بدیم. مثلا اصلاح، نمیخوام بگم اینا کارشون کم اهمیت ها، میخوام بگم در مقابل این اون کاری که امام انجام داد، سبکی که تو حوزه قوم را افتاد، یعنی این دغدغه‌ای که عزیزانی مثل علمای حوزه نجف داشتن تو دوره معاصر رو عرض میکنن، با انقلاب امام عملا تحقق پذیرفت، که میشه تبیین کرد که اینا معتقد بودن از بالای هرم باید تغییر ایجاد بشه، مثلا حوزه تحولات ایجاد بشه، تو نهاد مرجعیت مثلا اصلاحاتی، یا توی روزه ها اینا هست تو مجموع کارهای ایشون، بعد از اون رأس بیاد مثلا سرایت کنه به متن مردم. ولی امام سبکشون خیلی اینو داشتن، ولی کار جدیشون با مردم بود. خود حضرت آقا چند بار که از روش امام یاد میکنن، روش اصلاحی امام، اینجوری میفرمایند که امام به ما یاد داد که باید با مردم اصلاحات انجام داد، با مردم انقلاب کرد، نه یه خواصی بالا بشینن مثلا به مردم دستور بدن، یا فرض کنید اونا اگه اصلاح بشن بقیه هم درست میشن. نه، فقط این نیست. که حالا اینو توضیح داره سبک سیاسی شهید صدر چجوری بوده، رحمت الله مرحوم مظفر چجوری بوده، حتی امام موسی صدر چجوری بوده، همه اینا خیلی زحمت کشیدن، خیلی هم لازم بوده، ولی خب اون کاری که امام انجام داد و خود حضرت آقا، خود شهید مطهری، خیلی از بزرگان میگن امام به ما یاد داد این روشو، که حالا ما تا یه حدی سعی کردیم تو همون جلساتی که عرض کردم اینا رو تبیین کنیم، این همون چیزیه که منتهی شد به انقلاب و زحمات این بزرگان تو بستر انقلاب بود که مثلا فرض کنید کتاب مثل مرحوم مظفر اومد واقعا تو حوزه ها و واقعا یه تحول تو حوزه ها ایجاد کرد. اگه همون فضای قبل بود این اتفاقا نمی افتاد، کما اینکه تو زمان خود ایشون هم نیفتاد. حالا این یه توضیح کوتاه درباره شخصیت ایشون. من از اینجا شروع میکنم که حالا که این بستر رو دونستید مرحوم مظفر کیه کجا بوده، میتونید انتظار داشته باشید که ایشون تو کتاب منطقش تا یه حدی ناظر به دغدغه های منطق غرب هم باشه تا یه حدی، که چند جای کتاب مثلا مرحوم مظفر این خودشو حداقل به طور واضح تو کلمات ایشون نشون داده. من میخوام بخونم ببینید، مثلا فرض کنید که صفحه 100، حالا البته کتاب من شاید با صفحه بندی شما فرق داشته باشه، توضیح میدم چرا. بحث قسمت، همون اول بحث قسمت که شروع میشه، اوایل در واقع حدود صفحه 130 بحث قسمت که شروع میشه، تو پاورقیش خود ایشون اینجوری میگه، خود مرحوم مظفر یه سری پاورقیه داره با سه سال مشخص شده. بله، تو پاورقش اینجوری فرموده که بحث قسمت من المباحث التي اونیا به به چیزی میپرسی؟ چیزی میپرسن؟ اونیه به هل مناطقه فی الاسر الحدیث، در اسر جدید، در اسر معاصر. و ظن انها من المباحث التي تفتق عنها الفکر الغربی، یعنی فکر غربی، منطق غرب، علوم غربی مباحث قسمت و فتح، یعنی پرده برداشته و گشوده به روی فکر بشر. غیر ان الفلاسفه، اینجا میخوام بگم نه اینجوری نیست، غیر ان الفلاسفه الاسلام سبقوا الی التنبیه علیها، توجه به این داشتن و تذکر دادن. و قد ذکرها الشیخ الطوسی العظیم فی منطق التجرید، همین منطق التجرید که شرحش میشه شرح علامه هلی جوهر النظیر، فی منطق التجرید لتحصیل الحدود و اکتسابها و اوضحها العلامة الهلی فی شرحه جوهر النظیر. خب یعنی دغدغه رو می‌بینید، کتابای زمانه ایشون ادعاش این بود که آقا منطق قدیم اینجور بحثا رو نداره و ما چیز کردیم، ایشون اینجا ناظر به اون هست و میپردازه. یا مثلا فرض کنید یه نمونه توی بحث، فرض کنید مثلا صفحه 228 البته میگم کتاب من یکم شاید توضیح میدم چرا باید فرق داشته باشه، دو تا ویرایش شده، مثلا همون بحث بدیهی منطقی هست، شاید نخونده باشید همون استدلال مباشر بدیهی، یه فصل ایشون باز میکنه استدلال مباشر بدیهی که دقیقا آخر باب رابعش، ایشون اونجا اسم نمیاره ولی یه بحثی رو میاره که در واقع معروف به شبهه اصلا راسل، به استون راسل که از جزء منطقیون منطق جدیده، یه نمونه‌ای که مشهور شده که میگن آقا منطق قدیم ضعف داره و منطق جدید اون ضعف رو پر میکنه، ادعاشون اینه، مرحوم مظفر اون رو برده گفته نه اتفاقا این تو منطق ما هم جواب داره، میخوام بگم ناظره تو بعضی قسمت ها به طور رسمی. یا یه جای دیگه هم مهم بود، صفحه بحث استقرا، بحث استقرا این برای ما مهمه تو درسمون، حالا عرض میکنم بحث استقرا شبهتون مستعصیه، یعنی شبهه فرکش، که یه شبهه‌ای میاره میگه تو بحث استقرا، یه شبهه‌ای وارده نمیگه کیا، یه شبهه‌ای وارده، دو صفحه تلاش میکنه ایشون جواب بده، آخرش اینجوری میگه که خلاصه به عنوان مثلا این شبهه رو ما جواب دادیم و اینا، میگه که اینجور بحثا این دقیقا میشه آخر بحث استقرا، صفحه آخر بحث استقرا بله، میگه این بحثا فی المنطق الحدیث، میگه اینجور بحثایی که کردیم فی المنطق الحدیث به طریق الاستنباط، یه تو منطق جدید عنوانش طریق استنباط او طریق البحث العلمی، که در واقع ایشون ناظر به چیه، حالا چه کتابی دست ایشون بوده چه جوری بوده، ما تو بحث تجربه که رسیدیم اینو توضیح میدیم که در واقع ایشون ناظر به این روش شناسی های علوم غربی که اساسشون اساس استقرا هستش، علوم انسانی علوم مختلف و بر اساس استقرا پایه‌ریزی میکنن، ایشون ناظر به اونجاست. من خب میگم منطق غرب و حداقل تو بعضی جاهاش که احساس میکنه تضاد داره با ما، ایشون ناظر هستش. این یکی از ویژگی های خب میگم این خاصیت همین فضای اصلاحی و فضای مواجهه با فکر غربی و شبهاتی که هست و اینا تو این فضا بوده، تو کتاب منطقشون هم در واقع باستا پیدا کرده. یه ویژگی، این یه ویژگی از کتاب منطق مرحوم مظفر. یه ویژگی دیگه که این کتاب داره اینه که ایشون خودش در واقع یه عالم علم اصول فقه بوده و یه عالم اصول فقه کتاب منطق نوشته. کمتر تو طول تاریخ شیعه داریم که یه اصولی که یه انسان تقریبا قوی تو علم اصول حساب میشه بیاد کتاب منطق بنویسه به عنوان مقدمه برای اصول. عملا ایشون کتاب منطقو که نوشت، بعدش کتاب اصولو نوشت، به یه معنا کتاب منطقی ایشون یه جور مقدمه شد برای کتاب اصول ایشون، که تو کتاب اصول مظفر چند جا خود ایشون تصریحا میشه که مثلا ما این بحثو سابقا تو کتاب منطقمون اینجوری گفتیم، سابقا اینجوری گفتیم، یعنی خودش ارجاع میده. مثلا تو طول تاریخ علامه هلی اینجوری بوده که هم اصولی بوده هم مثلا کتاب منطق داره، کمتر داریم، نمیگم نداریم. اینم یکی از ویژگی‌هاست که خود ایشون چند جا دغدغه‌های اصولیشو بروز داده تو خود کتاب منطق مظفر. مثلا صفحه 35 از این کتابی که من دارم تو حاشیه‌اش میشه بحث همون وجودات اربعه رو خوندید، وجود یادتونه وجودای حقیقی، وجودای اعتباری و اینا، همون پاورقیش میگه، میگه که این بحث دارید آوردینش 37 داره کتاب شما 37 میشه، میگه این بحث خلاصه مهمیه، لاسیما فی مباحث اصول الفقه، مخصوصا تو مباحث اصول فقه مهمه. ها میگم ایشون حواسش هست تو منطقش به اصول، یا هست حالا فرسون یکی از جایی که به طور جدی این جنبه اصولی ایشون اثر گذاشته و خیلی هم بر ما مهمه اتفاقا تو درس منطق 3، ذیل بحث مشهوراته. تو این مبادی عقیه 3 یکی از مبادی مشهوراته دیگه، درسته؟ مشهورات ایشون خیلی مفصله به خلاف مشهورات کتابای دیگه منطق. دلیل این مفصل بودنشون هم اینه که ایشون به طور جدی مشهورات رو میخواد تو علم اصول استفاده کنه، اینجا مفصل بهش پرداخته که حالا ما رسیدیم به مشهورات، اونجا باید خلاصه مفصل یه سری بحثا کنیم چون مشکلاتی وجود داره، یه سری مبانی مهم تو اصول هست ایشون طبق یکی از اون مبناهای اینو برده، ولی میخوام بگم حداقل این خاصیت که ایشون تو منطقش ناظر به نیازهای اصوله یه خاصیت واقعا مثبت و مبارکیه. اینم پس خاصیت دوم، ویژگی دوم کتاب مرحوم مظفر. ویژگی سوم کتاب ایشون اینه که این کتابو یه فیلسوف نوشته. این خیلی برام مهمه. با بحثایی که تو مقدمه قبل کردیم دیدین چقدر میتونه مهم باشه. قبل از کتاب ایشون چه کتابایی تو حوزه در واقع کتاب درسی رسمی بود؟ حاشیه ملا عبدالله بود. کسی میخواد بیشتر بخونه دیگه مثلا شرح شمسیه میخونه. دیدید حاشیه و شرح شمسیه جفتش تو فضای متأخرین بودن، کل باب صناعاتش مثلا رو هم 2%، 3%، 4%، خیلی خیلی کوتاه بود که دیگه خود صاحب حاشیه هم اعتراض کرد و این یه ضعف بزرگ تو حوزه های علمیه میرفت که ایجاد کنه. واقعا یعنی بحث صناعات خمس اگر با همون وضعیت، یعنی مشکل اینه که کتاب درسی هر جوری باشه عموم طلبا همونجوری رشد پیدا میکنن. صناعات خمس دیدید چقدر تو فلسفه مهمه، چقدر تو اصول مهمه، یعنی هم تو فلسفه هم تو اصول به عنوان هدف حوزوی اثر جدی داره. حالا فرض کنید صناعات خمس رو تقریبا چیز خاصی ازش نخونن، چه مشکلی پیش میاد؟ مبانی معرفتی که بعداً تو اصول لازم دارن یا تو فلسفه لازم دارن بسیار متزلزله. این کار ایشون کار بزرگیه، یعنی جزو میتونم بگم مهمترین ویژگی مثبت کتاب مرحوم مظفر اینه که به طور خیلی خوب جامع الاطراف به بحث صناعات خمس پرداخته، مخصوصا بحث مبادی عقیسه. این خلاصه سه تا ویژگی جدی که میشه تو کار ایشون یاد کرد. و این عبارت هم اوایل صفحه 358 من که بر شما یکم جلوتر میشه، 358 این عبارت ایشون که در واقع میشه آخر مبادی عقیسه، همون صفحه قبل از اینکه صناعت برهان شروع بشه، ایشون اصلا میگه و من العجب، یعنی این آخر بحث چیه؟ مبادی عقیسه و ورود به باب برهان، آخرین صفحه مبادی عقیسه که میخواد وارد باب برهان بشه، ایشون اینجوری میگه و من العجب اهمال و اکثر المؤلفین. میگه تعجب میکنه اهمال و اکثر المؤلفین. چی میخواد بگه؟ شما بگید از چی؟ از اینکه صناعاتو نیوردن دیگه، یعنی زمانه ایشون کتابای درسی اصلا صناعات شوخیه تقریبا، مثلا یه تتمه ای، یه خاتمه ای، یه خلاصه چیز توفیلیه. اهمال و اکثر المؤلفین فی المنطق بحث هذه الصناعات، صناعات خمس تفریطاً به غیر وجه مقبول. تفریطاً یعنی دیگه خیلی کم پرداختن، هیچ وجهی هم نداره. الا این الاش مهمه، الا اولایی که الذین الفوا المنطق، اونایی که منطق رو تألیف کردن مقدمتاً لفلسفه. مثل کی؟ فإن من حقهم، یقتصر علی مباحث البرهان و المغالطه کما سن اثار الاشارات و حاج هادی سبزواری، ملاشو نیورده، حاج هادی سبزواری فی منظومته از لا حاجت لهم فی باقی سنان. در واقع میگه که ناظر به کی بود جمله اولش؟ ناظر مخصوص به حاشیه بود، به شهر شمسیه بود، به شهر مطالعه بود، که اصلا اینا تفرید کردن و نیوردن. میگه الا یعنی نه اینکه مثلا ملادی سبزواری و اشارات هم مثل اونا باشه، نه. میگه یه موقع گمان نکنی من منظورم اشارات یا شرح منظوم است. اشارات و شرح منظومه با اونا فرق داره. چه فرقی داره؟ اینه که حداقل باب برهان و مغالطه رو خوب آوردن و نیازشون هم همین فقط بوده. چرا؟ چون مقدمه برای فلسفه قرار دادن منطق و تو فلسفه هم نیازی به باب خطابه و جدل و شعر نیستش. واضحه؟ در واقع سه دسته میشن منطقی ها دیگه، طبقه اون بحثی که دیروز کردیم. یه دسته به شدت صناعات رو کم آوردن، کل صناعات خیلی کم پرداختن، کمی متأخرین باشن. متاسفانه کتابای درسی حوزه هم همینا بوده، مثل حاشیه، شرح شمسیه، شرح مطالعه. یه دسته هم خیلی خوب آوردن، مثل کی؟ یه کتاب تقریبا اینجوریه، جوهر دیگه، جوهر کامل صناعات رو آورده. یه دسته هم این وسطن که صناعات رو پرداختن، به برهان و مبادی اقیسه و مغالطه هم خوب پرداختن، جدل و خطاب و شعر نیوردن. اینم دلیل داره دیگه. دیروز تو تشریف داشته دیروز؟ آه تشریف نداشته دیروز، روزی مهمی توضیح داری همه. چند نفر دوستان دیروز نبودن؟ بودی بیشتر کنم. بحث دیروز خیلی بحث مهمی بود، اگه اونا رو ندیدید حتما اونو گوش بدید. این بحث کاملا وابسته به اونه. این دسته وسط کیان؟ بگید این دسته وسط کیان؟ اشارات بصائر از تحصیل ملخصا خیلی کوتاه بود دیگه. منظومه است. این چند تای دیگه، تنقیح همینجوری بود، از تنقیح همینجوری بود که در واقع اینا باب صناعت رو خوب پرداختن ولی به خطابه و شعر و جدل اصلا نیوردن. یعنی صناعت خمسشون مبادی اقیاس و برهان و مغالطه. در واقع ایشون میخواد بگه کار دسته وسط هم کار درستیه، چون اینا میخواستن منطق و مقدمه برای فلسفه بیارن. کار اون یکی ها کار غلطیه که کلا نپرداختن. خود ایشون چه سبکی رو پیش میگیره؟ آها، خود ایشون سبک جوهر و نزید رو پیش میگیره که همون سبک شفا و ایناست، که کل صناعات خمس رو میپردازه. این خیلی صفت مثبتی. یعنی اگر ما میخواستیم کتاب درسی حوزه علمیمون حاشیه باشه یا مثلا شرح شمسیه باشه کمان که قبلا بود، درسی به اسم منطق سه نداشتیم. این خیلی نتیجه کاربردی مهمی بود. چرا؟ چون پنج صفحه بود دیگه، پنج صفحه، ده صفحه، همون ادامه همون منطقه که احتمالا هم میخواد با آخر ترمو نمیخوندن و یه هیچی دیگه. یه نتیجه جالبه هم اینجا میتونید بگیرید. این که ایشون منطق رو برای مقدمه برای فلسفه ننوشته، منطق رو هم برای فلسفه نوشته هم برای اصول. این ویژگی همون اصولی که گفتم اینجا هم خودشو نشون میده. بله، حالا هر کاربردی که میتونه داشته باشه این عبارت ایشونه. حالا از همین جا میخوایم یه تعریضی یا مثلا حالا یه جنبه‌ای که احساس می‌کنیم یکم دیگه زیادی ایشون پرداخته رو عرض کنیم، که تو بعضی از ابواب مخصوص باب جدل و خطاب و شعر، همون سه تا بابی که معمولا منطقیون ما نمی آوردن دیگه، حالا چه اونایی که کلش رو نمی آوردن که خب کار اشتباهی بود، چه اونایی که فقط برهان و مغالطه رو می آوردن، خلاصه این سه تا باب جدل و خطاب و شعر نمی اومد توی کتابا، ایشون دیگه خیلی آورده. این یه مقدار جنبه ضعف این کتابه. مثلا نگاه کنید، بخوایم صفحه‌ای حساب کنیم منطق مظفر رو، حالا به کتابی که من دارم، تا 560 صفحه است حالا به کتابی که من دارم. همین کتابی که شما هم دارید همینه. بله اینا از صفحه کتاب شما نوشتم. 560 صفحه است. مباحث منطق دو ترم اولش تقریبا میشه 180 صفحه از این 560 صفحه. 180 صفحهش مباحث منطق دو ترم اوله، 180 صفحهش مباحث منطق دو ترم دومه، 200 صفحه مباحث منطق سه، یعنی کل باب سناتیشون 200 صفحه است. یعنی همچین حجم خلاصه عظیمی داره نسبت به اونا، بیشتر از یک سوم کتابه. تو خود همین 200 صفحه مبادی اقیسه 40 صفحه است. اینا رو بنویسید چون میخوام طبق اینا هرچ میخوام بگم دید معمولا طبقش یه نتیجه قرار بگیرم. برهان 24 صفحه است، 25 صفحه است حدودن. مبادی اقیسه 40 صفحه، برهان 24-5 صفحه، جدل 45 صفحه، خطابه 45 صفحه، شعر 18 صفحه و مقالطه حدودن مثلا 35 صفحه، 34-5 صفحه. الان ببینید یه عدم توازن احساس میکنید. حالا نه به اون بینمکی که هیچی نبود تو سنت ما، نه اینکه اینجا بخواد دو تا 45 صفحه، یکی به خطابه یکی به جدل پرداخته بشه، 18 صفحه هم 20 صفحه هم شعر، یعنی خودش میشه حدود 110 صفحه. حجمی مطلبی که هیچی تو تاریخ ما به یه دلایلی بهش نپرداختن. حالا میخوام یکم سر این دلایل صحبت کنیم که چرا بهش نپرداختن، آیا اهمال کردن یا مثلا کار ایشون درسته درست نیست. میخوام یه توضیح الان عرض کنم. باز تاکید میکنم متاسفانه تو حوزه امروز ما با اینکه این کتاب به این خوبی آماده و مهیاست، چون افتاده تو تیکه منطق سه، بچه ها معمولا درس دارن مثلا اینو یا ارتقایی میدن یا نمیدونم خلاصه یه جوری ضعیف برگزار میکنن، در صورتی که خب شاید بتونم بگم یکی از مهمترین درسایی که تو سه پایه اول میخونید چه اثر جدی تو اصول فلسفه، یعنی قدم از قدم اونجا بر نمیدارید مگر به این منطق سه نیاز دارید. حالا منطق یک و دو کمتر، ولی منطق سه دیگه یه نیاز خیلی مبرم، مخصوص تو مبادی اقیسه و برهانش، مخصوص خیلی نیاز پیدا میکنید. متاسفانه میگم اگه کسی قراره مثلا صلاح میبینه بخواد نخونه، مثلا ترم دوی منطقه دو رو نخونه، نخونه مثلا که ارتقایی بخونه اگر میخواد، که حالا من اونو اگری دارم میگم نمیخوام بگم صلاحه، اگر میخواد بخونه اون ترم دوی منطقه دو رو نخونه، یا فوقش مثلا ترم دوی نحوه دو، نحوه سه ترم دوش مهمه ولی نحوه دو باز اگر قرار نخونه منطقه سه خیلی اهمیتش بیشتره، یا دیگه فوقش اینه که بذاره پای سه بخونه. اینو خوب با یه استاد در واقع خوبی باید تو وقت خوبی مباحثه خوبی تحقیق خوبی منطقه سه رو پیش ببره. حالا منطقه سه همش رو منظورمونه؟ نه، باز تأکید میکنم خودتون میدونید کجا منظورمه، مبادی اقیسه، برهان و مقالطه. اما ایشون چی شد جدل و خطاب و شعر رو اینقدر مفصل آورد؟ اینقدر مفصل آورد. الان میتونید به من بگید چرا اگه دقت کرده باشید؟ آها ببینید ایشون داره استفاده میکنه. خود ایشون شاعره، روحیه در واقع میفهمه شعر چیه، اهمیتش کجاست. این فرعیه، این که ایشون گفت فرعیه، ولی اصل چه چیز دیگه؟ اینم درسته ولی فرعیه، یه چیز اصلی دیگه داره. روحیه ایشون مگه روحیه در واقع اصلاح تو متن حوزه و کاربردی کردن معارف حوزه برای جامعه، حضور، یعنی اون جنبه تبلیغی حوزه رو ایشون میخواد به چشم بیاره، باید رو چی تمرکز کنه؟ خطابه، جدل. جدل تو جدل با مثلا فرض کن مخالفان، حالا اهم از غرب و اهل سنت و اینا، تو خطابه که یکی، یعنی جنبه های تبلیغی رو ایشون اتفاقا تو زندگی ایشون ببینید به طور جدی مؤسسه برای تبلیغ هم را انداخته ایشون، مثلا این مؤسسه که الان هست مثلا خطابه، مؤسسه خطابه و اینا را میندازن، مثلا مؤسسه امیر بیان که برای خطابت، یا مؤسسه آیت الله میلانی که تو فضای امامت بحثای جدل رو میپردازن. حالا انجمن شعر حوزه هم که جدیدا داره راه میفته و اینا، میخوام بگم یه چیزی شبیه اینا به خاطر چی؟ به خاطر اون جنبه تبلیغی. ایشون دیده چه جای بهتر از اینجا وقتی که بسترش آماده است دیگه ما خلاصه مفصل بهش بپردازیم. این کتاب ایشون رو ضعیف کرده از این جهت ها، از این جهت. یعنی اگر میخواد آدم به خطاب بپردازه، به جدل بپردازه، دغدغه‌ای تبلیغی داره، خوبه، خیلی هم لازمه، ولی جاش تو کتاب علمی درسی که نیستش که. واضحه چی دارم میگم؟ اینجا جای، اینجا جای چیه؟ بله؟ نه ببینید، میخوام بگم علم منطق، علم منطق چجور تشریف داشتید؟ ما تاریخ منطق رو بررسی کردیم که به من یکی بر نگره بگه این سلیقه شما. میخوام بگم تاریخ علم منطق، حالا یکی میخواد بگه اصلا تاریخ علم منطق همه اشتباه کردن، مثلا من دارم درست انجام، بحث علم منطقه، علم منطق، علم منطق علم حقیقیه، نیاز زمانی نیست. مثلا فرض کن الان به واسه تمدن سازی خیلی مهمه، درسته، اسلامی کردن امور انسانی خیلی مهمه، مثلا ما یه تتمه برای کتاب مرحوم مظفر یا مثلا تو نحوتون یه تتمه بذاریم مثلا مباحث تمدن سازی، خیلی هم خوبه، مثلا بذاریم اینکه سویدی بخونیم اون آخرش. میخوام بگم هر چی جایی داره اگه بلد باشیم چی و کجا بیاریم قاطی نمیشه با هم. میدونی نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که عملا تو این ساعت درسی 200 صفحه نمیشه خونده بشه. دو حالت پیش میاد، یا خیلی سطحی میخونن، همینجوری میخونن میرن، که خب همین کتابای ترجمه رو بگیرید بخونید شاید بهتر از اون کلاس باشه، یا بعضیایی که مثلا میگن نه بحث تبلیغی مهمه، باب برهان و مبادی عقیده، میگن اینا بحثای مثلا فلسفی خیلی مهم نیست، مثلا الان نیاز زمانه بحثای تبلیغی اینجا رو میخونن. بعضیا از اون ور میان میگن آقا مثلا همین بیانی که بنده دارم عرض میکنم که این بحث علم منطق نیست، اینا خونده نمیشه. میگم اگر دقت کنید خطابه، جدل و شعر، این سه تا اگر تفکیک بشه بین دو جنبش، اینا لازمه، نمیگم لازم نیست، قطعا لازمه، ولی اینا یه جنبه منطقی داره، یعنی خطابه، جدل، شعر به ما مثلا هم منطقی، یه جهت، جهت تبلیغی داره، ما جهت منطقی شو تو این کتاب باید بیاریم و باید بحث کنیم. علم منطق به این نیاز داره بدون خطابه فضاش چیه کجاست. اما اینکه آقا چه مثلا بحثایی که فرض کنید الان روش خطابه که آقا چه جوری حرف بزنی که اثرگذارتر باشد، این به نظرتون ربطی به منطق داره؟ اینکه خطابه از جهت منطقی معرفتی چه تأثیری ایجاد میکند، رسانه چه تأثیراتی ایجاد میکند، اینا رو ما قبول داریم، باید بیاد تو منطق، میاریم درسش هم میدیم. ولی مشکل اینه که خطابه ای که ایشون آورده یا جدلی که آورده مثلا آقا روش خطابه کردن، این ربطی به منطق نداره. این اتفاقا لازمه، استاد کارکشته خودش هم میخواد که کسی مثلا فرض کنید یکی مثل فرض کنید مثلا آیه پناهیان بیاد مثلا روش خطابه درس بده، این خیلی خوبه، این ربطی به علم منطق نداره. یا مثلا جدل، یک کسی که با مثلا فرض کنید مناظرات با اهل سنت یا مناظرات با فرض کنید علوم انسانی غربی کار کرده بیاد به شما جدل، این ربطی به علم منطق نداره. بله جدل، خطابه، شعر رب به علم منطق داره، ما اون جهت منطقیش هم اتفاقا برای ما مهمه، اتفاقا هم تاکید میکنیم اگه این جهت رو کسی خوب نپردازه اتفاقا برهان و مبادی عقیدت اینا رو خوب متوجه نمیشه و ما قصد داریم جدی بپردازیم. برگردید به این تاریخ منطق، اصلا ارسطو که واضح علم منطقه عرض کردیم خطابه و جدل و ببخشید خطابه و شعر رو اصلا جز منطق نیوورده بود. بله رساله داشت درباره شعر، رساله داشت درباره خطابه، بعدی آمدن اینو به یعنی تو پوشه منطق گذاشتن، بعد اونجوری ترجمه شد به سنت اسلامی به صورت صنعت خمس رسید. اون موقع صنعت خمس به این معنا برای تو کتاب ارسطو نبود. برهان یه باب جدا بود، جدل یه باب جدا بود، مغالطه هم یه باب جدا بود. صنعت خمسی نبود به این اسم که صنعت خمس. درسته؟ بعد می‌بینید به خاطر همینم بعد از تو خود کتاب بوعلی یعنی کتاب اشارات، کتاب درسیش بهمن یا همه رو بررسی کردیم، میگه هیچ جا خطاب و شعر اصلا نبود الا یک کتاب، چی؟ جوهر، که اونم چون کاملا جوهر و نزید کاملا میخواد مانند شفا باشه و مانند ارسطو باشه، اینا رو داشت، مقولات هم داشت، مقولاتی که هیچ کی نیورده بود غالبا برده بودن تو فلسفه، ایشون هم جوهر و نزید هم داشت.
میخوام بگم هم تجربه تاریخی به ما اینو میگه که آقا البته من معتقد نیستم باب خطاب و جدل و مثلا شعر حذف بشه، همون کاری که مثلا تو منظومه یا اشارات شده خوبه، نه، عرض میکنم یه جنبه های منطقی نداره، مربوط به علم منطقه، وظیفه معرفتیه، اینا خیلی لازمه، ما هم سر کلاس به اینا جدی میپردازیم. اما خود متن باب خطابه ایشون یا باب جدل ایشون یا باب شعر ایشون، مثلا فرض کن روش های جدل کردن، مثلا دولتر کلی روش های خطابه، اینا دیگه رفتی به منطق نداره، واقعا رفتی نداره. ما اون اولش که دیگه دوستان فرمودن که خدمتشون این درس رو شروع کنیم، من از همون موقع عرض کردم که این قسمت ها رو متنشو خودم نمیخونم، نه فرصت میشه، اگه بخوام بخونم باید خیلی سریع بخونیم دیگه، قراری که داریم کلاسی مقدار عمیق‌تر بخواد پیش بره اصلا نمیشه. ما تمرکز رو میذاریم رو همون باب مبادی عقیسه، باب برهان و مغالطه، همونطوری که همه کتاب های اصلی بوده. اما جنبه های منطقی که اتفاقا جنبه های مهمی هم، مثلا میبینید من تو کلاسی که وارد بشم به شعر و خطاب و جدل جدی میپردازم، ولی از جهت های منطقیش، مثلا یکی از بحث های مهمی که ما پارسان و خدمت دوستان داشتیم، منطق رسانه، رسانه ها خودش بر اساس یه منطقیه، به این میپردازیم، بحث خطاب شعر به این خیلی مرتبطه، اتفاقا معتقدیم این میتونه خیلی تو افقهای جدید و در واقع بسترهای جدید برای منطق کمک کنه. اما متن کتاب که باب خطابه و جدل و شعر باشه رو متن کتاب رو نمیخونیم. من خدمت دوستان عرض کردم دیگه این کلاس رو با همین وضعیت، البته خیلی این کار میکنن و شما بررسی کنید، معمولا کسایی که بخوان یه مثلا بحث فقط در حد حالا یه ترجمه و یه توضیح اولیه نباشه، بخواد قوی تر باشه، غالبا اینجوریه که ما خودمونم که درس خوندیم همین خطاب و جدل و اینا رو نخوندیم. بعد عرض کردم، شرط گذاشتم خدمت اون، حالا اون دوستانی که بودن دیگه، من عرض کردم چون من این کتاب رو باید درس بدم، وظیفمه که این قسمت‌ها رو پوشش بدم، عرض کردم من یه هفته یا دو هفته یه دلیلی حدود اردیبهشت ماه احتمالاً نمیتونم خدمتتون باشم، چند تا استاد و جا و اینا رو معرفی کردم خدمت دوستان که برن استادایی بیارن که قسمت خطاب و جدل و حداقل اون اساتید خدمتتون درس بدن. البته خود کتاب مظفر رو لزومی نداره خودشو درس بگید، مثلا فرض کنید یه کتاب فارسی، مثلا منطق دوی که آقای منتظری نوشتن، یه جوری خلاصه، من بررسی کردم یه جوری خلاصه منطق مظفره، تو قسمت جدل و خطابه رو عرض میکنم و تو قسمت جدل و خطابه و شعر یه جوری خلاصه فارسی مرحوم مظفر، اون شاید مثلا اونو درس بگیرید دیگه. این کتاب هم ترجمه هاش هست، چیز سختی نیست، چیز پیچیده نیست. بله اگه میخواییم خطاب یاد بگیرید، اینجا درس روش سخنرانی نیست انتظار داشته باشید، یا مثلا جدل بخواییم یاد بگیرید دیگه. من خدمت دوستان عرض کردم اون کلاس هم همین ساعت کلاس ما برگزار میشه، حالا اون موقعی که رسیدیم بهش، چون اون موقع من نمیتونم خدمتون باشم، چیز پیچیده ای هم نیست، یعنی به طور مرسوم همین سبکه، ولی خب ما رو جهات منطقیش مفصل میپردازیم، حالا میبینید بیشتر از مفصل هم میپردازیم به جهات منطقیش. این واقعا که یکی از نقاط ضعف کتاب ایشونه، یعنی به عنوان یک کتاب درسی، به عنوان یک مشخصه یک کتاب درسی جزء نقاط ضعف ایشون حساب میشه. خب من یه مطلب دیگه هم خواستم خدمتتون عرض کنم، این که چجوری حالا بخوایم کار عمیق‌تر انجام بدیم، عمیق خوانی کتاب مرحوم مظفر چجوریه. ما یه چند جلسه روش تحصیل منطق، روش عمیق خوانی منطق مظفر داشتیم، مفصل میخواد کسی اونجا رو میتونه گوش بده، ولی اجمالا که بخوایم عرض کنیم اینه که دانش منطق کلن هر دانشی تو سه لایه اصلی باید تحصیل بشه، لایه کاربردی، لایه تعمیقی، لایه اجتهادی. این خلاصه اون بحث است، یه کسی خواست مفصل اونجا رو گوش بده. لایه کاربردی علم منطق باید تو منطق یک تمیم میشد، حالا یه بخشش مثلا تو منطق دو. الان منطق مظفر به طور جدی لایه تعمیقی علم منطقه، ما هم باید با روش های لایه تعمیقی پیش بریم، که مثلا همون مقدمات قبلی که عرض کردم، سیر کتب درسی که ما می‌خوایم بر محور اونا پیش ببریم کارو، تو همین فضاست. و لایه اجتهادی هم میمونه برای کسایی که میخوان طول معقلی مجتهد بشن، باید یه لایه اجتهادی منطق هم درس بگیرن که کتاب برهان شفاه، به طور خاص تو برهان شفاه باید رو آثار ارسطو و فارابی و خود بوعلی متمرکز بشن. اما اینجا تمرکز ما رو چه کتاباییه؟ کتابایی که به طور جدی‌تر توصیه میشه. مثلا میخوام 2-3 تا کتاب بگم که دیگه دوستان تو تراث منطقی به اونا رجوع کنن. تو منطقه 3 چیا رو میگم؟ اصلا خودتون هم میتونید بگید. جوهر النظیر شهر شمسیه. ببینید تو اون روش تحصیل ما ناظر به کل منطق بودیم، شهر شمسیه هم گفتیم، چیزای دیگه هم، ولی اینجا که ناظر به منطقه 3 و ایناییم، قطعا باید اون سنت حکما رو بگیم دیگه. حکما چه کتابایی بودن؟ اون تو متقدمین 3 تا کتابه، اشارات، از تحصیل با بصائر. اینا فرعی تره. 3 تا هم هستن که از حکما پیرو اینا بودن، در واقع تو همین فضا بودن. جوهر النظیر منظوم، حاشیه که نبود، جوهر النظیر منظوم است. ما کتاب شیخ اشراق هم اینجا میاریم. شیخ اشراق با اینکه مفصل به باب برهان نپرداخته، ولی شرح قطب شیرازی مفصل ترش کرده، مخصوص حاشیه ملا صدرا به اون تیکه مهمش کرده. یعنی 3 تا از حکما، شیخ اشراق، منظورم شرح و با شرح و حاشیه است، کتاب شیخ اشراق، کتاب جوهر النظیر خواجه و کتاب منظومه ملا هادی. میتونید اینجا از تنقیح ملا صدرا هم اضافه کنید. این کتابا برای ما جدی تره، این کتابا هم روان تره هم جدی تره. بخوام توصیه کنم یکی 2-3 تا کتاب یکی بخواد ببینه، جوهر النظیر منظومه است با حالا این دوتا اصلی تر، این دوتا اصلی تر. از تنقیح هم هست که از تنقیح گفتم یه شرح استاد عسکری سلیمانی دارن به از تنقیح ملا صدرا که مجموعه عالی حکمت اسلامی چاپ کرده به اسم منطق صدرایی، که شرح از تنقیح ملا صدرای با اون شرح قطب شیرازی بر شیخ اشراق و حاشیه ملا صدرا. اما اون دیگه دو تایه دیگه خیلی دارم تخفیف میدم برای کسایی که دیگه سختشونه واقعا نمیکشن یا هرچی که هست، دیگه جوهر و نزید و منظومه تو تراث این دوتا دیگه لازمه. بازم هست چرا دارم، یعنی الان دیگه شما خودتون میفهمید چرا این دوتا رو باید انتخاب کنیم. اشارات و از تحصیل و بصائر هم هست، ولی خب اونا خیلی خوبه، ولی شاید یه مقدار درک اونا برای بعضیا سخت‌تر باشه دیگه، به مراتب دوستان متفاوته. ما تو خیلی از این روش تحصیل ها چندین و چند تا کتاب معرفی میکنیم، هیچ وقت منظور نیست همه اینا رو بخونن. چند بارم گفتم مثل یه یخچالیه که درش رو باز میکنی، هرکی به میلش به سطح خلاصه وسعت وجودیش میتونه استفاده کنه. ولی همیشه تو این بحث ها اگه دقت کنید عرض کردم مثلا این یکی دو تا سه تا اولویت برای همه، دیگه بقیه به مراتبش. الان اولویت چی شد؟ جوهر و نزید و منظومه دیگه برای همه. تو مرحله بعدی مثلا شرح تنبیه و اون حکمت الاشراق با مثلا اون سه تا کتابی که از قدما بود. خب اینم کتابای تراث. تو کتابای جدیدم یه سری کتاب هست حقیقتش، ولی مثلا فرض کنید همین از تنقیح که عرض کردم شرح استاد عسکری سلیمانی هست، کسی اینو نخواست بگیره ایشون یه کتاب کوچیک داره، اون کتابو به نظرم دیگه حداقل بگیرید. هم قیمتش خوبه، هم چکیده حرف ایشون توی باب مواد یقیس و برهان تو اونجا هست. یه کتاب کوچیکیه که جامعه المصطفی چاپ کرده به اسم منطق پیشرفته، از استاد عسکری سلیمانی. ایشون چند تا کتاب دارن دیگه، این کتاب دیگه حداقل این کتاب برای منطقه 3 میتونه به درد. منطقه پیشرفته دغدغه ایشون این بوده که آقا یه سری خلاها منطقه مظفر داره، ناقصه، مثلا کم اومده توش، ما میخوایم اینو مثلا با منطقه پیشرفته یه جوری جبرانش کنیم. جاتون مصطفی چاپ کرده کتاب کوتاهیه، باب برهان، بحثای خوبی تو برهان داره، حداقل تو کتابای جدیدیا میتونید این کتابو بگیرید. یه کتابم هست جناب آقای ابوالحسنی نوشتن اسم قبسات الیقین که مؤسسه آی مسوا چاپ کردن که مرتبط با همین باب برهانه به طور خاص. البته خب حالا یه سری مبانی توش هست که خیلی میگم این خیلی توصیه نمی‌کنم، می‌خوام بگم این کتابا هست. حالا به هر حال با بعضی از مبانی هستش که خوبه، خیلی زحمت کشیدن، ولی یه حالا باید با توضیحاتی همراه باشه. یا فرض کنید خود علامه طباطبایی یه رساله برهان جدا دارن که آقای قوام سفری تصحیحش کردن، ترجمهش کردن با متنش، بوستان کتاب، یه کتاب کوچیکیه، یه رساله کوتاه از علامه طباطبایی برهان که البته یه مقدارم سخته ها، خب بگم اینا هست تو کسی میخواد علاقه داره. بیشتر تمرکزمون روی اون تراثه، چون یه وقتی تو این کتابای جدیدی یا یه حرفایی زده شده که اصلا تو سنت ما می‌خوایم بگیم آقا تو تاریخ منطق علمای منطق چی گفتن، حالا بعد بیان بگیم غلط گفتن یا درست گفتن یه حرف دیگه است. رهبر خردم برای محمود شهابی هستش، جزء کتابای جدیدی که حالا تو اونجا معرفی کردن دیگه. از این بگذریم، ما تمرکزمون پس روی مبادی عقیده است به طور جدی، رو باب برهانه و انتهاش هم روی مغالطه است. همون روشی که توی مرسوم حوزه وجود داره که کاملا متن محوره، متنها رو دقیق میخونیم، همون شیوه آخوندی ملا لغتیش باید همینجوری هم باشه. ولی چند تا انتظارم از دوستان داریم برای اینکه میخوایم کلاس رو با سطح بالاتری پیش ببریم. یکی این که پیش مطالعه قوی باید داشته باشه. این پیش مطالعه برای من خیلی مهمه، یعنی بگه این دیگه واجب علال اطلاق بر همگانه. پیش مطالعه قوی، یعنی اگه کلاس های دیگه مثلا قراره 10 دقیقه یه رو پیش مطالعهش وقت ببره، اینجا حداقل باید مثلا 20 دقیقه تا نیم ساعت باشه. یعنی من انتظار دارم، چون متن ساده است، محتوا منطق خودتون درک میکنید، اصلا قابل مقایسه با مثلا کتابی مثل فرض کنید بر شما مثلا با کتابی مثل سویتی نیستش. خلاصه پیش مطالعه قوی میتونید داشته باشید. من فقط این نسخه هایی که برای منطق مظفر هم هست خدمتتون بگم که بدونید کدومو باید بگیرید. منطق مظفر یه سری چاپ ها داره، یه سری چاپ ها هست که چاپ اسماعیلیانه که چاپ های قدیمیه، غلط توش داره، حالا هست اینا، یا چاپ دارالعلمه، یا چاپ های مثلا عربی هم هست، یه چاپ هم مرکز مدیریت زده آقای رنجبر، اینا هست. ولی بهترین چاپش همین چاپه جامعه مدرسین که با حاشیه جناب استاد فیاضیه، بهترین چاپش همین چاپه. مشکل این چاپ، مشکل که نمیشه اسمش، این چاپ دو تا حروف چینی داره. اون زمان که ما درس می‌خوندیم خب یه حروف چینی داشت، یه دو سه سال اخیر حروف چینیشو تغییر دادن. یعنی دوست ما مجبوریم ظاهرا همون کتاب جدیدو که بیشتر دوستان درسشونه دیگه با همون پیش بریم. ولی بدونید همین چاپ دو تا حروف چینی داره که الان برید بخرید همین حروف چینی جدیده رو، خلاصه حروف چینی یعنی مثلا شماره صفحاتش یه مقدار جابجا، یه مقدار مثلا در حد نمیدونم حال چه، خیلی کار بی سلیقه‌ای، معمولا این کارو هیچ وقت انجام نمیده هیچ چاپی، من نمیدونم چرا این کارو کردن، خیلی خلاصه بر من اذیت کننده است، خیلی اذیت کننده است. نه مشکلی نداشته، من خب یه دقیق کلمه به کلمه رو بررسی کردم، مشکل خاصی خیلی نداشته. حاشیه‌ای هم که از خب یکی این چاپا، این چاپا حاشیه‌ای هم که از حاشیه آیه خب استاد فیاضیه که عرض کردم، یه حاشیه دیگه هم هست مقرره یا مقرره، الان مقرره ها، بیشتر منطق مظفر، آره مقرر، مقرر که نه برای یه آقایی به اسم سید رائد حیدری، غیر از سید کمال حیدریه که شاید بشناسید، بله ایشون شرح دارن. این مقررم حاشیه‌اش بد نیست، حاشیه‌اش بد نیست، اگر حالا یکی علاقه داره میتونه استفاده کنه. شروع تو قسمتش اینا حاشیه ها، تو قسمت شروع هست یه سری شرحهای مثلا آیه محمدی خراسانی مثلا دیگه هست اینا، ولی شرح به نسب خوبی که وجود داره همون شرح سید کمال حیدریه که تو 5 جلد قبلا چاپ شده، چاپ جدیدش 3 جلده. تو اینترنت هم میتونید نسخه در واقع پی دی افش رو از خود سایت ایشون بگیرید. همین توضیحیه بیشتر، بد نیست، خوبه انصافا، یعنی اگه بخوام بگم زحمت کشیده معلومه، یه شرح در حد خود سطح کتابه. ترجمه هایی هم که از کتاب منطق مظفر هست، ترجمه های شیروانیه دارالعلم، این ترجمه رو برای میگم اون قسمت خطابه و نمیدونم جدل اینا رو، یکی چون یه سری اصطلاحات اونجا وجود داره اینا، یکی خواست اون تو از این ترجمه میتونه استفاده کنه. چیزی نداره، یعنی متنش متن سختی نیست، مثلا دغدغه ایشون روان کردن کتابای درسی بوده. ترجمه های شیروانی هست دارالعلم، ترجمه یه آقای دیگه هم هست علاقه ندارم اسمی بیارم، هست دیگه، حالا حل تمارین و تلخیص و اینا هم داره این کتاب دیگه، حل مثلا تو همون مقرر که حاشیه مقرره تمارینش هم حل کرده، یا آقای سید کمال حیدری تو شرحشون تمارینش رو حل کرده. حالا یه کسی میخواد اینا به درد بحثای امتحانتون میخوره دیگه، اینا رو گفتم بگه، یا مثلا اینو خلاصه هم کردم به اسم منطق تعلیمی، اینو خلاصه هم کردم. اینم چاپای مربوط به این. ببینید چیزی نمیخواستیم بهتون بگیم. شیوهی هم که میخواییم اجرا کنیم خدمت دوستان اینه که این برام مهمه، این برام مهمه که ما همیشه سعیمون حداقل اینجوریه که یه بحثی شروع میشه سطح کتابو درس میدیم، مثلا حالا دو خط، سه خط، پنج خط، یه صفحه است، این به طور مرسوم عادی سطح کتابو درس میدیم، برمیگردیم یه دور دیگه همون قسمت عمق کتابو درس میدیم که اونجا میشه خیلی صحبت. اول سطح کتابو براتون میگم، پیش مطالعه دوستان لازم، حالا وارد خود کتاب شدیم باز توضیح میدم، ولی سبک میخوایم که علاقه داریم اینجوری باشه، باز به سطح کار دوستانم بستگی داره که سطح کتابو مثلا مقدمه که شروع میشه یه صفحه همین سطحشو میگیم، بعد برمیگردیم دوباره اون نکات عمیقشو عمقشو عرض میکنیم که هدفمون هم تو این بحث عمق کتاب اینه. دیروز هم عرض کردم یکی از مشکلاتی که وجود داره اینه که معمولا همه هم و غم در واقع مقام تحصیل یا مثلا یه وقتایی بعضی از اساتید فقط حل عبارتهای کتاب میشه، بعد معمولا اسم این روش هم میذارن چی؟ متن محوری یا مثلا نمیدونم کتاب محوری، یه سری از این اسما. این اصلا غلط نیست اصلا، بلکه لازمه، بلکه واجبه، ولی مشکلش چیه؟ اینه که اولا تو کتابای مختلف حد این کار متفاوته، دومی که این کار کافی نیست. مثلا فرض کنید تو کدوم کتاب خود الفاظ کتاب خیلی مهم میشه برای ما؟ تو اون کتابایی که نویسندگانش جزو قله های تاریخ اون علم باشن، مثلا کتاب سویتی اینجوریه، مثلا کتاب صمدیه تا یه حدی اینجوریه، کتاب مغنی شدیداً اینجوریه. یعنی این که متن کتاب چی میگه در واقع فقط این که این آقا چی میگه نیست، این که مثلا فرض کنید بزرگ اون علم، رهبر اون علم چی میگه اونجا مطرحه. اما کتاب منطق مظفر اینجوری نیست. مثلا اگه ما کتاب جوهر میخوندیم یا مثلا کتاب اشارات میخوندیم اینجوری بود. این یه جنبشه که قسمت تمرکز رو متن رو کم و زیاد میکنه. یه قسمت هم خود علمه. بعضی علما اصلا به طور خاص متن محوری توشون موج میزنه، مثل علم نحو تا یه حدی بلاغت، تا یه حدی فقه، تا یه حد کمتری اصول، ولی حداقل نحو و فقه توش جدیه. این یعنی خوده که خود متن چی میگه برای ما خیلی جدیه، حالا اینو توضیح داره چرا. اما منطق که قراره یه چیز عقلی باشه، این که چون این مثلا تو نحو میگیم چون ابن مالک اینو گفته این قاعده نحوی این است، درسته؟ ولی اینجا نمیگیم چون منطق مظفر گفته، مثلا مرحوم مظفر گفته، پس قاعده عقلی این است. نه دیگه، اینو باید خودمون بفهمیم. اینا هیچ کدوم باعث نمیشه که ما از متن دور بشیم، ما تاکید میکنم این حد داره. متاسفانه تو لسان بعضی از اساتید هست، یه وقتایی هم اینجوری میگن که مثلا آقا ما یه مرده شور خوبیم، حالا میگن مرسوم تو حوزه، وقتایی میگن که آقا اگه مرده رو میشوری استناد به بعضی از احادیث هم میکنن، میگیم بابا این متن معلومه اینجاهاش خیلی مهمه، حالا میرسیم مثلا میگن آقا یه صفحه دو صفحه مثلا تو همین اوایل درس میگن خیلی مهم نیست، ما اونجا رو میخونیم، نه اینکه نخونیم، ولی دیگه سریع میخونیم و خیلی هم توضیح نمیدیم، ولی مثلا یه جایی میرسیم یک کلمه شاید دو روز طول بکشه. این وزن دهی خیلی مهمه. بعضی ها هستن همینجوری یه پارچه، انگار نه انگار مثلا این خط با اون صفحه فرق داره، یه وقتی باید یه خط رو خیلی توضیح بدی، خیلی عمق داره، خیلی میشه پشتوانه‌هاشو گفت. ما عرضمون اینه که هدفمون تو منطق مظفر، چون هم علم منطقه، اگه ما فرض کن اصول درس بدیم یا فقه درس بدیم یا نحو درس بدیم، یکم این فرق میکنه به خاطر ذات علم و به خاطر اون کتاب. مثلا کتاب فرض کن مثلا اصول شیخ انصاری خیلی باید توجه به متنش بیشتر باشه تا مثلا کتاب فرض کن الموجز جناب استاد سبحانی، این به خاطر اون جایگاه قله‌ای که تو کل اون علم داره خیلی فرق میکنه. پس ما هدف اون اینه که از طریق کتاب مرحوم مظفر به علم منطق برسیم. من هدفم حداقل اینه به میزانی که دوستان همراهی کنن، آخرش نگید آقا ما فقط کتاب مرحوم مظفر رو خوب خوندیم، بگید کتاب مرحوم مظفر که خوب خوندیم هیچی، از طریق این علم منطق رو یاد گرفتیم، واقعا فهمیدیم تو کل علم منطق تو طول تاریخ منطق چه خبر بوده، نظرات چه جوری بوده. همون سبکی که دیروز عرض کردم، یه سیر تاریخی یه نمونهشو دیدین، روشم روش بزرگان در واقع مجتهدان از هر فنیه. ما تو هر رشته یه سری مقرر داریم، تو هر رشته یه سری محقق داریم و یه سری مؤسس داریم. اینا فرق میکنه سبکشون. این سبکی دارم عرض میکنم، سبک اون قله های علومه که مثل ملا صدرا تو فلسفه، مثل مثلا شیخ انصاری توی فقه اصول، مثل مخصوص آیت الله بروجردی این سبکو داشتن. خلاصه ما هدفمون اینه که من علم منطق رو به طور کامل بخواد دستمون بیاد از طریق کتاب مرحوم مظفر. حالا انشالله از فردا دیگه وارد خود متن میشیم. شما در واقع باید از فردا پیش مطالعاتون به طور جدی شروع بشه و بعدش مطالعه و تحقیق و مباحثه و اینا به همون مرسومی که وجود داره. اون زمانی که بیشتر از یه کار مرسوم از شما میخوایم شاید در حد همون مثلا نیم ساعت باشه که 10 دقیقه یه ربع بشو بذارید روی پیش مطالعه، 10 دقیقه یه ربع مثلا نیم ساعت، بین یه ربع تا مثلا 45 دقیقه، روزهای مختلف فرق میکنه. ولی تو این دو هیت هست. پیش مطالعه پس برای همه دوستان ضروری و لازمه. انشاءالله از فردا این 10 مقدمه الحمدلله تموم شد. فکر کنم در واقع حضور این 10 مقدمه رو تو منطق مظفر خوب حس کرده باشید. حالا جا به جام که وارد میشیم به این مقدمات استناد میکنیم. جای خیلی بسط و تفصیل بیشتر هم داره که قصد داریم یه موقعی، حالا سال بعد یه موقعی شد، اینا رو توی نظام خیلی منسجمی مفصل بحث کنیم که برای کل علم منطق خیلی واجبه. ولی حالا فعلا در حد شروع منطق سه به همین مقدار اکتفا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. یه همون حق قدری که پیش مطالعه اینجوری دیگه، همون قدری که حد میزنید استاد پیش میره رو جدی میخونید. پیش مطالعه که بلدید، فقط یه خوندن روزنامه منظورم نیست. این که میگم بیشتر پیش مطالعه کنید یعنی خوندن همراه با تدبر، یکم فکر کنید دربارش، کتابای دیگر رو ببینید، در حدی که مثلا به طور معمول نیم ساعت بخواد ازتون وقت بگیره. قدیم پیش مباحثه هم مرسوم بوده، حالا اونا رو دیگه ما الان بگیم دوستان میترسن اینا، ولی دیگه حالا به همون هست. از من نپرسید، حد بزنید.
ما شد خب که شما چیکار نمید سال قبل نمید که طوری درست
بگید از اینجا شروع میشه.
و دوستان تا کجا تا کجا محبوب شد نمید که طوری تا کجا
از اینجا شروع میشه. اینجا رو پیش مطالعه کنید با دقت. ببینید چرا گفته جزء ثالث باب ثالث، بقیه اینو گفتن نگفتن.
بس تا کجا داشتیم
دیگه، فکر کنم فردا تو همینجا باشی. بعد کتابای دیگر ببینید، مثلا جوهر و نظیر چی کار کرده، همین دو تا کتابی که گفتن، منظومه چی کار کرده،
همینجا
از کردم پیش مطالعه همراه با دیدن کتابای دیگه. جفتش بسن نه جفتشو میگیم، مثلا به بحث بدیهیات و یقینیات که رسیدیم، بحث های فلسفی خیلی چون پررنگه، به بحث مشهورات رسیدیم، بحث اصولی پررنگه. نه جفتش، بله بله حتما و واجبه. این همه گفتم تو جفتش استفاده میشه، باید دقیقا نشون بدم. مثلا میارم تو مشهورات بیانهای اصولیون رو میارم براتون ببینید. یه مشکل جدی اصلا مشهورات منطق مظفر داره، برای اصلا یه تصوری از علم اصول بنا گذاشته شده که ما میخوایم خیلی اینجا رو بعضی جاهاشو توضیح بدیم. خلاص
بعد به اون یکی جبران میشونه
چی؟
کم بوده که
مثلا بعد دیگه
کامل
نیست. بله راست
میگی. یعنی اون کتابی که شما در کتاب
بله بله بس همینه. بله بله هیچ کتابی کامل نیست. من کتاب درسی معنی داره کامل باشه. کتاب درسی یعنی باید محور طرح بحث باشه. حالا ما از کتابای دیگه همین تلاشایی که داریم میکنیم برای اینکه کاملش کنیم دیگه. دعا کنید خدا توفیق بده. سوگیاب نکردیم دیگه، خودتون گفتن امتحان دارید و میدونم چیه و خیلی نه نه حالا برید جوهر رو ببینید چند صفحه. خودتون برید درشی کنید. از قد صفحهاشو خوندم. برید ببینید جوهرم خطاب و جدال اینقدر پرداخته یا هم در چند صفحه نمیگم. حالا جوهر دیگه خیلی خوبه ولی دیگه شعور نشده. خیلی شعور شده اینجا. واقعا خیلی شعور شده. خدای اکبری بپرسید. بله همینجا بوده. شاید ادامه هم داشته باشه بین خداشون. بله در خدمتون هستم. این تابستون که چی کار کنیم؟
یه برنامه چی بکنیم؟
حالا معمولا با این دوستان هماهنگ باشی این برنامه میذاریم دیگه، مثلا به وقتش که رسید توضیحات تابستون رو همیشه همینه دیگه که هم اول سال برای اون سال صحبت کنیم هم آخر